أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مقهرة وندخلهم ذلا ذليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. چون در جمله قبل فرمود و کفا به جهنم سعیرا، اونگاه در وصف جهنم این کریم را نازل کرد. فرمود ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا، این جهنمی که سعیر است و افروخته است و در افروختگی کافی است، وضعش این است که کسانی که به آیات الهی کفر می‌ورزند خداوند اینها را وارد این آتش می‌کند. کلمه یسلا، اسلا، تسلیه و مانند آن در تفسیر آیه 10 همین سوره نساء قبلا گذشت که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. فرق یسلا، تسلیه جهنم، سعسلیه سغر اونجا مبسوطن بحث شد. خب این که فرمود به کفا به جهنم سغیرا، الان درد نحوه کفایت او را شرح میدهد. چرا جهنم افروخت کافی است برای تعذیب؟ برای اینکه آتشش خاموش نمیشود و این شاهدان عدل را هم میسوزاند برای اینکه اون مشهود و علی کیفر ببینه. این پوست ها شاهدان عدل هم اینا نه کتمان کرده هم نه برخلاف شهادت دادن، هیچ یک از این دو کار را نکردن. یه وقت از شاهد در محکمه ساکت هست، حرف نمیزنه. یه وقتی شهادت زور دارد، هر دو شرام است. و من یک تمها فینه و آثمون قلبو، اگر کسی در محکمه عدل شهادت حق را کتمان کند گناه کرد. این پوست ها در محکمه عدل اله کتمان نکردن، این یک. شهادت زور و باطل هم ندادن، حق گفتن. دو، و خدا هم اینها را انتاق کرده است. وقتی صاحبان جلود به این پوست ها میگوین لمه شهدتم علینا، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. خب پس این جلودی که اینقدر عادلند و شهادت عدل میدهند، اینا رو چرا میسوزونن؟ اینا رو میسوزونن تا مشهودون علیه عذاب بشود، نه شاهد. پوست چه بسوزه چه نسوزد در او فرق نمی کند، جسم است دیگر. درک که ندارد که شما چه این چوب را پارچه حریر برای پیکرش بپوشانید، چه او رو تازیانه بزنید، چه او رو بسوزانید، برای چوب فرق نمی کند. این شاهدان عدل را میسوزانند تا مشهودون علیه عذاب ببیند. لذا نفرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لتذوق العذاب، تا این جلود عذاب بچشند. فرمود لیذوق العذاب، این جمع مذکر سالم است، یعنی تا این کافران عذاب بچشند، یعنی پوست که عذاب نمیچشد که. پس این شاهد عدل سوخته می شود تا مشهودون علیه عذاب بشود. بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. حالا معلوم شد که چرا جهنم کافی است. گاهی گفته می شود به اینکه در این وسط ها وضع جهنمی ها دو جوره. یه وقت گروهی هم که هر وقت این آتش می رود خاموش می شود فوراً خدای را افروخته می کند، نظیر اون چه در سوره اسراء آیه 97 آمده است. كيف نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هر وقت این آتش میخواد خاموش بشه، خوابی و افسرده بشه، ما افروخته میکنیم. خب هر وقت هم این پوست ها میرن پخته بشن و بریزن، یه پوست دیگر رویده میشه تا عذاب رو بکشه، چون این پوست وقتی سوخت که دیگه درک نمی کند که. پس از دو طرف کار دائمی است، آتش دائم، ادراک عذاب هم دائم. لذا در بخشادیه فما لا یخفف عنهم العذاب یوم القیام ولا هم ینصرون، هیچ تخفیفی در کار نیست. بله بله، برای اینکه مشهودون علیه را عذاب بکنه پوست را می سوزونه، برای اینکه مشهودون علیه بخواد احساس بکند با ابزار احساس میکند، البته بدون ابزار هم احساس میکند، منتها خدا حکیم است بر اساس اون چه در زیر همین آیه بحث آمده ان الله کان عزیزا حکیما، بر اساس حکمت این کار را میکند. لذا آلوسی در تفسیر خود این حرف رو دارد، آلوسی در تفسیرش دارد به اینکه من معتقدم که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. این یک نکته. بعد میگوید من نمیخواهم معاذ الله بگویم معاد جسمانی نیست فقط روحانی است، این دو، ولی میگویم اگر روحانی محض بود کافی بود، برای اینکه همه دردها من روح است. منتها شریعت غرا هم معاد روحانی دارد هم معاد جسمانی داره، هر دو حقاً دلاره بفی ان الله کان عزیزا حکیما، مصلحت هر چه است که خود او میداند. و سوخت و سوز این شاهد عدل برای این نیست که این شاهد را عذاب بکند، لذا نفرمود ما این جلود را عوض بکنیم تا جلود درد را بکشند، فرمود تا اونها درد را بکشند. این مال عذاب روحیست. بله، اما این که حصر نمی کند عذابهای یوم القیام را که عذابهای جسمانی نیست، مثل بهشتم همین طور است که حالا تو آیه بعدم می خونیم. اونجا هم نعمتها دو قسم است، هم نعمتها روحانیست هم نعمتهای جسمانی. به هر تقدیر این شاهد عدل سوخته می شود ولی معذب نمی شود، عذاب مال روح است نه مال بدن. برای اینکه روح عذاب را درک بکند بدن را می‌زنند. شاهد شعوری دارد، می‌داند که مشهودون لا عذاب را درک می‌کند. به اون معنا خود آتش هم شعور دارد، خود اون هیزم، خود آتش، اینا که سوخته می‌شوند شعور دارن، الان هم شعور دارن. اونا شعورشون درباره توحید حق است که مسبحند به حمد ربه به ام شه لا یسبحو به حمد ربه، دردی احساس نمی کنن چون یک طرفه برای هم لایم نیست. اینها به مرحله خاص از رضا هستن که در همه حالات مسبح به حمد ربه، یه حالت مخصوصی برای اونها اصل نیست تا اینکه اگر او رو از دستشون بگیرن درد احساس بکنن. درد روح رو عذاب میکند دیگر، روح رو دو جور عذاب میکند، روح رو دو جور عذاب میکند، چون روح دارای مراتبی است. در مرتبه عالی روح اگر بخواهد عذاب بشود با نار الله الموقده التي تتلو على الافئده عذاب میشود. در مراحل وسطا و نازلی روح اگر بخواهد عذاب بشود با کلا و نزیت جلودها عذاب بشود. الان در دنیا چطور است؟ در دنیا الان اگر کسی را بخواهن عذاب بکنن دو جور عذاب میکنن، یه وقت مسئله افشاگری و خزی و رسوایی، یه وقت مسئله فضل و کل واحد من هم معت جلده است. در همون جایی که فرمود فجره و کل واحد من هما مئت جلده همود بلیشت عذاب هما طائفت و من المؤمنین. حضور عده‌ای در صحنه اجرای حد برای آن است که این شخص تبهکار به عذاب روحی معذب بشود. این رسوایی اوست. اون تازیانه عذاب جسمانی اوست. در لذت ها هم این چنین است. یه وقت هست که کسی رو تشویق میکنن، ترغیب میکنن، تجلیل میکنن از کسی که خدمتی به اسلام و مسلمین کرده است. این یک لذت روحی است. یک وقتی یک میوه‌ای به او میدهن، او رو مهمان میکنن، این یک لذت جسمانی است. مهمانی ها هم دو قسم است. یه وقت است غرض اطعام است، یه نهار به یک گروه میدهن، اینا رو در یه جای دعوت میکنن نهار بدن، منظور سیر کردن است. اطعام و سکین مسکین، این فقط اطعام است. حالا به هر وسیله شد اینا رو یا غذا درست میکنن به منزل اونها میدن، یا بینها بلیس میدن میگن برو فروب مهمخونه و خرون کاف غذا بخور، یا برو پول میدن میگن برو غذا بخور. این اطعام سکین مسکین است. یه راه شما میخواهید از دوستتون دعوت کنید، در اینجا میخواهید اکرام کنید، نه اطعام. به استقبالش میرید، بعد برو بدرقه میکنید، با تجلیل از او پذیرایی میکنید. سخن سیر کردن شکم که نیست، که میشه اطعام. که پذیرایی هم دو جوره بالاخره. یه وقت اطعام محض است، وقتی با اکرام آمیخته است. اونجا که اکرام است هم لذت‌های معنوی است هم لذت‌های ظاهری. اونجا که اطعام ستین مسکین است، گرچه اونجا نباید تحقیر و توهین باشد، ولی صرف اطعام کافی است دیگر. اونجا فقط سیر کردن شکم است. غرض آن است که چه در مسئله لذت چه در مسئله الم دو قسم است و هر دو قسم را ذات اقدس اله بیان کرده. و آلوسی میگوید که هر دو قسم حق است، ولی اگر یک قسم بود کافی بود، اما را هر دو قسم را خدای حکیم مقدر کرده است. خب پس چیزی خاموش نمیشود. مشکل آن است که بعضی ها خیال کردن آدم وقتی به یک دردی مبتلا شد، اون سبا این درد کم کم از اثر اون درد میکاهد. مثلا همین عزیزانی که الان قطع نخواهند در آسایشگاه، که واقعا بر همه ما شایسته است، برای همه ما که عرض ادب کنیم، با اینها دیدار داشته باشیم، دیدنی کنیم، تفقدی کنیم، عیادتی کنیم، اینها که در این دفاع مقدس 8 سال آسیب دیدن، اون روزهای اول خیلی درد داشتن. الان که 8 سال گذشته است اون درد رو ندارن، چون عادی شد. اگر کسی دستش بسوزد روز اول خیلی درد داره، اما وقتی 2 بار، 3 بار، 4 بار، 10 بار، 20 بار پانسمان شده، کم کم اون درد عادی می شود. هنوز خوب نشده عادی می شود. بعضی ها خیال کردن که وضع جهنم هم همینطور است. کافران و تبهکاران وقتی به جهنم رفتن، اون اوائل عذاب ببینن، بعد کم کم عذابشون می شود از کم کم عادت می کنن. قرآن فرمود نه، این چنین نیست. از دو طرف این کار دائمی است تا عذاب مستمر باشد. از اون طرف آتش تا می رود خاموش می شود معفوخته میکنیم، از این طرف پوست ها تان میرود بریزن ترسوده بشن متازه میکنیم. چرا؟ لیدوق العذاب، لیدوق العذاب. پس عذاب مستمر است، هرگز کسی عادت نمی کند. بینک بله؟ سنخیتی ندارد آتش با روح. انسان یه فطرتی دارد که حق طلب هست و حق خواه. این گوهر اصلی انسان رو تشکیل میده. این فطرت الله الذی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله. نه در طول زمان خدا فطرت رو عوض میکنه، نه بعد از تحول زمان و زمین و رسیدن به صحنه قیامت این فطرت عوض میشه. هیچ کسی تا کنون بدون فطرت توحیدی به دنیا نیامده، هیچ کسی هم از این بعد هم بدون فطرت توحیدی به دنیا نمی آید،
هیچ کسی هم فطرت توحیدی خدا در قیامت از دست نمیدهد. این فطرت توحیدی خدا خواه است و خدا طلب است و حق خواه است. این همان است که فرمود اقم بر شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این یک اصل. انبیا و همچنین عقل به کمک فرمودهای انبیا علیهم السلام برای آن است که این فطرتی که در درون ماست ای رو شکوفا کنن و یثیر لهم دفائل العقول. این دو ادهی بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا این فطرت را سرکوب کردن در درون خود، این رو زنده به گور کردن و روی قبر او قصر هوس ساختن. این سه که قد خواب من دستاها این گروه فطرت را از بین نبردن، اینا را دسیسه کردن. مدسوس یعنی این که انسان خاکا را کنار ببره چیرتون تو دفن بکنه، یه میگن دسیسه مدسوس ام ید و سو فطرت از این باب است. خب پس کافر و منافق و امثال زالک اینا دسیسه کردن. این دستاها اصلش دستسه ها بود که باب تفعیل دسته است، یا تبدیل شده از اون سین است. انسان تبهکار اغراض و غرایز و امیال رو کنار میزند، این فطرت الهی رو این وسط دفن میکند و اغراض و غرایز نفسانی رو روی او قرار میدهد، این فطرت الهی را زنده به گور میکند، روی او مینشیند. چون اون فطرت همیشه هست و بود و خواهد بود، این شخصی که روی قبر فطرت دارد گناه می کند برابر گناه کیفر می بیند. اون کیفرها مناسب با این گناه هست ولی مناسب با اون فطرت نیست. اونی که حقیقت انسان است، واقعیت انسان است، جان انسان است، اون مرتب دارد می سوزد و عذاب علیم می بیند. این است که هرگز عذاب عزم نخواهد شد، هرگز جهنمی عادت نمی کند که بعد خوی بگیرد، هرگز عذاب دگرگون نخواهد شد، هرگز نظیر زخمهای دنیایی نخواهد بود و مانند. مطلب دیگر اینه که گاهی گفته می شود این که در مقابل این سوال که چطور انسان یه مدت معینی گناه می کند و به عذاب ابد باید گرفتار بشود، این سوال از ائمه علیهم السلام داده شده است و جوابش در همون روایتی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو کتاب شریف رسائل او رو در باب ملکات نیات نقل کرده است. اما مطلبی نیست که از شیخ انصاری بر بیاد این رو حل کند. این شیخ الرئیس میخواد و حکیم صدر متعلقی میخواد و اینا میخواد. ایشون بر اساس اینکه انسان اگر نیت کرد مشکل نیت او رو به عذاب ابد گرفتار میکند. اصل سوال این است. میگن به این که خب شخص 70 سال 80 سال کافر بود منافق بود چرا به عذاب علیم گرفتار بشود؟ این سوال از امام علیه السلام کرد. جوابی که حضرت داد این است که چون در نیت این شخص این بود که اگر دائما بماند هم معصیت بکند لذا به عذاب دائم گرفتار بشه. این ترجمه اون حدیث. خب نوع فقها و اصولیین هم نظرشون این است که کسی برای نیت بدون عمل عقاب نمی شود. اگه کسی قصد کرده معصیت بکند و نشد دیگه عقاب نمی کنن که، اون هم جهنم ابد. این در حد رسائل و مکاسب نیست که این مشکل حل بشود. از اون طرف فتوا میدن، فتوای همه هم همین است، نه حالا فتوای مرحوم شیخ، که اگر کسی نیت کرد نیت گناه که گناه نیست و درست هم میگه. روایت هم دارد که کسی من هم به سیئه همت گمارد نیت کرد که معصیت بکند ولی نشد، نه توبه کرد، منصرف شد، منصرفش کردم یا وسیله برش پیش نیامد، خب روی این گناه نمیندیسم. اون وقت اگر کسی قصد گناه داشته باشد و گناه نکند و قصدش هم این است که تا ابد هم بماند گناه بکند ولی نبود تا گناه بکند، برای همین قصد به عذاب ابد معذب بشود. اینیست. اگر کسی روحش با این نیت عجین شد هم مسئله عاقل و معقول وحدتش باید حل بشه، هم مسئله عامل و عمل وحدتش باید حل بشه، هم این که این اوصاف نفسانی وقتی ملکات نفسانی شد بعد صور نفسانی می شود، حسل اخیر انسان را او می سازد. این از ابتکارات حکمت متعالی است که می فرماید انسان را دیگران نوع الانواع می دانستند، نوع اخیر می دانستند، ولی حق این است که انسان نوع متوسط است و در تحت انسان انواع فراوانی است. انسان مثل حیوان است، همونطوری که حیوان نوع متوسط است در تحت او انواع فراوان، انسان هم نوع متوسط است در تحت او انواع فراوان. انسان سر چهار راه ایستاده است، یا به طرف فرشته شدن می رود، یا به طرف شیطان و دیو شدن می رود، یا به طرف حیوانات بهیمی و چرندان و شهوت رانه می رود، یا به سمت حیوانات درند خوبی مثل گرگ و امثال ذلک می رود. به هر طرف از این چهار راه رفت، اونا فصل اخیر او را تشکیل میدن. یعنی الان میگن الانسان حیوان و ناطق، این سر چهار راه ایستاده است. بعد اگر راه فرشته خویی را طی کرد، این ناطقی است که ملک شده است. الانسان حیوان و ناطق ملکون، لذا از ملک بالاتر است. چرا؟ چون نفس ناطقه در میدان جهاد اکبر فرشته شدن را به غنیمت گرفت، اما اون ملائکه بدون جنگ یک جایزه نصیبشون شده است. این که غنیمت برد غیر از آن است که یک ملک رایگان به او رسیده است، و این راهش هم باز است. حیوان و ناطق ملک، این یک، لذا از ملک بالاتر می شود، مسجود ملک هم می شود. و اگر راه شیطان را طی کرده است، این حیوان ناطق شیطان، که این شیطانیت رو ناطقیت آمده، که این ناطق میشه فصل متوسط و اون شیطنت میشه فصل اخیر و فصل الفصول، زیرا او همه علم و اندیشه را رو نقش و دسیسه پیاده کرده است، لذا از شیطان دیگر بالاتر میرود، یعنی پایین تر میرود. این دو. و اگر راه چرندگی و شهوترانی و امثال ذلک را طی کرد، می شود حیوان ناطق بهیمتون، لذا از هر بهیمی بهیمه تر است. مگر یک حیوان چرنده چقدر لذت می خواهد و درک هم ندارد. این انسان همه خوش و عقل خود را در راه شهوترانی به سر می برد. اون کاری که حیوانها در مسائل شهوترانی دارن هرگز به شهوترانی انسانهای شهوتران نمی رسد. چرا؟ چون ابزار درک حیوان هم وهم اوست، ولی انسانی که مسلح به عقل است، او عقل را در خدمت شهوترانی قرار می دهد. این گروه سوم. گروه چهارم کسانی هستند که تو درندگی دارن حرکت میکنن. حیوان ناطق سبعون، کسیست که همه عقل و هوش و درس را در مسیر درندگی پیاده کرده است، لذا هیچ درندهی کار انسان درنده را نمی کند. مگر یک مار و عقرب در مدت عمر چقدر میش میزنن؟ یک گرگ در مدت عمر چقدر می دارد؟ شما همه این گرگه ها را که حساب بکنید، در تمام مدت عمر به اندازه درندگی این گروه خوناشام، چه در بوسنی هرزگوین، چه کارهایی که صدام افلاقی کرده، چه کارهایی که الان غرب میکنن، چه کارهایی که هیتلر امثال هیتلر کرده، در ظرف یه دقیقه نمیشه. چون این عقل و هوش را در خدمت غضب به کار برد. و هر کدام از این راه های چهارگانه، اول حال است، بعد ملکه است، بعد صورت نوعی، این را حرکت جوهری حل میکند. حالا که این چنین شد، پس این شخص در درون گوهر خود یک درنده است. این امر بالفعل است، سخن از نیت به تنهایی نیست. این درنده خویی با اون فطرت الهی عذاب علیم را شروع میکنه. این درنده خویی خواهان عذاب است، چون این ثابت است، این که از بین نمیرود. این اگر 1,000,000 سال هم بسوزه باز زنده است، چون ثابت است. سخن در این نیست که چون نیتش این بود که اگر همیشه بماند گناه بکند. برای نیت عقاب که کسی عقاب نمی کنن که. سخن در این است که او اینقدر گناه کرد که فصل اخیر فراهم کرد و این فصل اخیر آتش طلب می کنن و ثابت هم هست و از بین رفتنی نیست. اونا که به صورت کفر، شرک، نفاق در نیامده بعد از احقاب از عذاب آزاد می شوند، اتقا الله من النار. اما اونا که به حد شرک و نفاق رسیده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، چون این وصف، این صفت و این صورت اخیر که فصل الفصول ثابت است و این فصل الفصول با اون فطرت الهی که زنده به گور کرده ناهماهنگ است، برابر این فصل الفصول عذاب می آید، اون فطرت اصلی که امانت الهی بود بیچاره رنج می برد. این می شود دوام عذاب. گاهی گفته می شود که دوام عذاب تصویرش به این است که آدم یک دقیقه یک کاری انجام می دهد و یک عمر محروم می شود، مثل این که با یک میخی به چشم خود میکوبد. کوبیدن میخ به چشم یک دقیقه است، اما کور شدن مادام العمر است. پس میشود کار یک دقیقه عذاب مادام العمر را بیاورد. این تقریری است نه تحقیق. اولا در این گونه از موارد بر فرض کسی یک دقیقه میخ در چشم فرو ببرد، 50 سال یا 100 سال کور باشد، دیگه برای ابد که کور نیست که. این 50 سال یا 100 سال نسبت به ابد که حلقت انفی فرات است. ثانیاً که اون نکته عمده است این است که کسی که میخ به چشم فرو میبرد، یک چند روزی یا چند ساعتی چشمش می سوزد و درد می کند، بعد برای او عادی می شود، او قهقهه دارد مثل دیگران. خب اینا که نابینا شدن یا نابینای امی بودن یا طبق حوادثی نابینا شدن، اینا میگن میخندن احساس درد نمی کنند. گاهی هم ممکنه که یادشون بیاد، بعدم چون عادی است نگران نیستن. ولی برابر این آیه سوره بارکه نساء، اگر کسی کافر بود عذابش دائمی، یعنی دائما می سوزد، نه دائما بدنش می سوزد، یعنی دائما رنج می برد. این رنج دائم نمونه ندارد. حالا اگر کسی هر دو چشمش رو کور کرد، بعد از چند روز یا بعد از چند هفته یا بعد از چند ماه که برش عادی شد، او هم در طنزگویی و طنز شنیدن شرکت میکند، میگوید، میخندد، مرفهانه زندگی میکند، عادی است. ولی در قیامت این چنین نیست. تنها سوختن نیست، عده‌ای میگویند جهنم دائمی است. یک، کافران و مشرکان دائما در جهنمند، این هم قبول دارند. دو، سوخت و سوز هم دائمی است، دائما میسوزند. سه، ولی چون عادت کرده اند برشون عذاب نیست. چهار، این نقطه اختلاف بخش چهارم است. ظاهر این آیه این است که نه، این درد هم دائمی است. لیذوق العذاب. نه، اون را با دید مهندس میبینند، میان عذاب و کمو عذاب و سخت و کمو رضا. نظیر خواجه عبدالله و همسال اینها میگن خدای اونجا که تو هستی که جا برای عذاب نیست، اونجا که جایی که تو نیستی اونجا کجاست. اونا دنبال اون دعای کمیل میگردن که هب نیست بر تعالی هر ناره که فکیف از برو این نور کرامت. چرا دیگر؟ لیزوگو یعنی عذاب را بچشن. خود نهت غایت است. خدا در پایان این آیه دارد که خدا عزیز است، حکیم است. خدای عزیز حکیم از هر دو طرف کار را مستمر کرده است. برابر آیه سوره اسراء، هر وقت آتش می رود خاموش بشود افروخته می کند، کلما خبت زدنام سعیرا. برابر آیه سوره نساء، هر وقت پوست می رود ویزد پخته بشود و دیگر درک نکند، یعنی ابزار درک نباشد، پوستر نو رویده می شود. دو طرفی است. مطلب دیگران است که برای بعضی ها اصلا خبث ندارد تا افروختگی را به دنبال داشته باشد. کلما خبث زد نام سایرانی است، مرتب آتش افروخته است. برای بعضی ها این است که یه مختصری میل خاموش شدن دارد، بعد افروخته می شود. این مثل کسان است، مثل این جوانهایی است که اگر کسی اینا رو نصیحت کرد، موعظه کرد، تا می روند دست از گناه و تباهی بردارن، دوباره رفقای سو اینها رو به فساد می کشونن. بعضی اصلا نه، دائما در فسادن. اونا که دائما در فسادن، عذاب الهی هم دائم و سریر است. اونا که گاهی می رود گناهشون خاموش بشود ولی هنوز خاموش نشده، باز رفقای سو اینها را به تباهی میکشانند، مشمول همانن که کل ما خبت زد نام سقیرا. به هر تقدیر فرمود ان الله کان عزیزا حکیما. آیه بعد درباره بهشتی هاست. مشابه این آیه قبلا دو بار بحث شد، یعنی آیه که درباره وعده مؤمنین است، فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا. این در سوره مبارکه آل عمران آیه 15 بحث شد. آیه 15 سوره آل عمران این بود که قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. نکته ای که شاید اونجا هم باز گفته شد این است که در نوع موارد می فرماد جناتی است که تحت اون جنات انهار جاری است. این دو تا مجاز رو به همراه دارد. یکی این که زیر باغ نهر جاری نیست. باغ مجموعه این زمین و این درخت های به هم پیچیده است. باغی که درختاش کم باشد جنت نیست. درختای او پر باشد، بسته باشد و جای خالی نباشد که شما کل این فضا را فضای سبز میبینید، سقف سبز میبینید، این میگن جنت. وگرنه هر باغ جنت نیست. خب اگر این چنین شد، این مجموعه به منزله یه امر است. اونگاه زیر جنت نهر جاری است، یعنی زیر درخت های جنت نهر جاری است. این مجموعه را یک واحد پرس میکنم، اونگاه یه سقفی دارد و یک سدهی، در سده این مجموعه که زیر درخت های اوست، نه زیر خود جنت، نهر جاری است. این یک مجاز. به مستحه این تجوز هم آن است که این مجموعه یک واحد است. تجوز دوم این است که همون مثال معروف ادبی که جرن نهر مجاز است، نهر جاری نیست، رودخانه جاری نیست، رود جاری است. رودخانه خانه ی رود است، خانش جاری نیست. مثل مسافرخانه، مسافرخانه که مسافر نیست، اون عابر و ساکن مسافرخانه اهل سفر است. مسافرخانه ثابت است، مسافرخانه حاضر است، مسافر مسافرخانه در سفر است. رود در سفر است، نه رودخانه. اما مصحح تجوز هم این است که وقتی آب فراوان باشد همه بستر رود را بگیرد، گویا رودخانه در جریان است. مثل هم اون دوتا آیه ای که در باره عشق چشم یاد شده است. گاهی انسان گریه می کند، قطرات عشق از چشمش می ریزد. اینجا میگن گرد دمع، فالت دمع، یعنی عشق شریف. گاهی اونقدر عشق در شبکه چشم قرار میگیرد که سراسر چشم و عشق میگیرد و یک سر میریزد. اینجا مثل این که چشم ریخت، نه عشق چشم ریخت. در این گونه از موارد دو جای قرآن تعبیر دارد که و اعینهم تفیض من الدمع، عینشون میریزد، نه دمع عینشون، نه اینکه عشقشون میریزد، چشمشون میریزد. برای اینکه کل این چشم را عشق گرفته شده آب، حال این آب دارد میاد پایین، مثل اینکه عین دارد میاد پایین. مصحح این تعبیر که فرمود و اعیونهم تفیض من الدمع، آن است که اینا گریه عادی ندارن، اشک کل چشم را میگیرد و یک جا میریزد. اینجا همینطور است، کل این مسیر پر آب است و در جریان. خب حالا این مال آب، فضای اونجا چطور است؟ تموز ذل ذلیل، ذل یعنی سایه، نه در اونجا آفتابی هست و میتابد به درخت یا دیوار به سایه پیدا میشود، چون در اونجا لا یرون فیها شمس ولا لمهریدا، این بساط شمس بر اساس وحدت شمس و کبرت برچیده شد. شمس دیگری هم که در بهشت نیست، لا یرون فیها شمس ولا لمهریدا. اما فضا و هوا، هوای سایه است، معتدل است. خب معتدل است یا چهار فصل است؟ فصول چهارگانه دارد؟ نه، یکسان است. ذلیست ذلیل، این ذلیل یه وصف تأکیدی است برای ذل، مثل ذیل الیل، یوم ایوان، و همون تعبیری که در سوره اذا بقا آمده است، ذل ممدود، نه یعنی سایش دراز است. اینجا چی میگن؟ سایت مستدام باد، یعنی همیشه سایه داشته باشی. یه وقت است بگیم سایش دراز است، این در اول وقت، وقتی آفتاب طلوع کرد در همون کرانه شهر، این درخت ها سایشون طولانی است، این ظل ممدود است. و یه وقت است که یک جایی اصلا آفتاب گیر نیست، میگیم ظلش ممتد است، یعنی مستمر است، نه دراز است. این که در تعبیرات دعا آمیز میگویم سایتون مستدام، نه یعنی دراز باد، یعنی همیشه شما باشید. این ظل ممدود هم همان است. اونگاه فضا و هوای بهش معتدل است دائما، و شمسی هم در کار نیست، و ندخلهم ظلا ظلیلا. الحمدلله رب العالمین.